أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع نصف دار، یعنی اگر کسی شریک بود، شریک در یک کارخونه یا زمین یا خونه یا مانند آن بود و گفت من نصف این زمین یا خونه یا شرکت یا کارخونه رو فروختم، چون چند فرض دارد، یکی این که نصف مختص خودش باشه، یکی که نصف مختص شریکش باشه، یکی تلفیقی از سهم خود و سهم شریک باشه، تا در فقه فتوای روشنی برای این مسئله ارائه نشه، محکمه قضایی دستش باز نیست. در نظام اسلامی هم بسیاری از قوانین نانوشته است، یعنی دستگاه‌های قضایی تنها برابر مسببات مجلس شورای اسلامی رسیدگی نمی کند، چون خیلی از قوانین قضایی است که به مجلس نرفته. قضات هم موظفن هیچ پرونده ای را مسکوت نگذارن، به بهانه اینکه قانون مجمل است یا مهمل است یا معارض دارد یا مناقض دارد و مانند آن. در قانون اساسی آمده است که هیچ پرونده‌ای را به بهانه این امور نمی‌شود مسکوت گذاشت، حتماً باید به منابع فقهی مراجعه کرد، اگر خود اون قاضی مجتهد بود که استنباط کند، وگرنه از مراجع علمی بپرسد، حکم فقهی را روشن کند، برابر اون حکم عمل کند. این گونه از مسائل دو قانون مسبب مجلس شورای اسلامی اینها نیست. فقه باید حکمش روشن بکند تا به دستگاه قضایی ارائه کند. اصل مسئله این است که اگه کسی حالا در بورس یا غیر بورس شریک بود و نصف را فروخت، فتوا چیست؟ یه وقت است که فروشنده و خریدار هر دو شواهد ارائه می کنند که منظور نصف مختص خود فروشنده بود یا نصف مختص شریک بود یا تلفیقی از این دو بود، که این سه فرض بیان و رشد است و حکمش گذشت. یه وقت است که خریدار یه جور ادعا می کند، فروشنده یه جور ادعا می کند، صاحب سهم یه جور ادعا می کند، میشه نزاع. قهرم به محکمه قضایی مراجعه می شود، محکمه قضایی باید حل کند. محکمه قضایی به استناد قولنامه، فروشنامه، سند، قباله باید حکم صادر کند بعد از حکم فقهی. یک فقیه اگر یک قباله این چینی به دست او برسد چگونه فتوا می دهد؟ مخصوصا در جایی که طرفین مرده باشن، قباله است یا وصیت نامه است یا وقف نامه است یا فروش نامه است دست ورثه، فقیه در این گونه از موارد چگونه فتوا بده؟ چی رو استثنا؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مائلن که فتوا بدن این نصف نصف مشاع است، نه نصف مختص فروشنده نه نصف مختص خریدار، بلکه تلفیقی از سهم فروشنده به سهم خریدار است، که اون مسئله فضولی منفق را که قبلا مطرح کردن این یک دالان ورودی بود برای این گونه مسئله. نقدهایی هم شده است، فقهای بعدی رضوان الله علیهم ایراد کردن که این ظاهرا سهم خودش فروخته، این که گفت نصف رو فروختم یعنی نصف مختص خودش. البته بعدها مرحوم شیخ هم به این سمت میل پیدا میکند. خصیصه کتاب اجتهاد مقاصد هم همون اجتهاد پروری است. یه وقت است که یک فقیه وقتی وارد مسئله میشود، اول فتوا مسئله طرح میکند، بعد فتوا خودش نقل میکند، بعد ادله فتوا خودش هم بازگو میکند. این یک کتاب است که از همون اول روشن است که این فقیه چی میخواد بگوید. اما مقاصد این چنین نیست. مقاصد گاهی نفی، گاهی اثبات، گاهی اعتراض، گاهی اشکال، گاهی حل، گاهی انسان خیال میکند نظرش مثبت است، بعد برمیگردن منفی میشود، بعد برمیگردن مثبت میشود، تا این میزه گردی است در حقیقت بین انظار و آرای فقهی، تا اینکه سرانجام خود این خواننده طرز اجتهاد را یاد بگیرد، زود باورم نباشد و همین که یه سلسله ادله اثباتی رو دید زود قرائت نکند و نظر نده. تا کنون روشن بود که مرحوم شیخ نظرش این است که این نیست مشاه است، کم کم میبینیم بر میگردد به نظر دیگر میرسد. خب تا اینجا به این نتیجه رسیده بودیم که سه ظهور در بین هست، یک ظهور در یک طرف، دو ظهور در طرف دیگر، اینا رو در روی همند و معارض همند. حالا ببینیم کدام یک از این ظهورها قوی تر است و دیگری ضعیف‌تر، او مربوط به استظهار رفیست. ظهورات سگانه عبارت از این است: یک، ظهور نصف در کسر مشا. کسر مشا یعنی هر جزئی از اجزای این کالا را که شما دست بزنید، نیمی از این سهم این است، نیمی از او سهم او، نصفش را این آقا فروخته است. این یک ظهور. ظهور دیگر این است که وقتی بایع میگوید بیع تو، یعنی ملک تو ترم تبدیل میکنم، یعنی بالاصاله داره تملک میکند، یعنی مال خودش ترم ترم میکند، نه مال غیر را. این دو، این ظهور به تو که دارد میگد یعنی ملک تو بالاصاله. ظهور سوم این است که وقتی گفت این زمین، این خانه، این کارخونه، این شرکت، یعنی سهم خودم رو دارم میفروشم، پس مبی ظهور دارد در مال وایع، به تو ظهور دارد در تملیک بالاصاله وایع، نصف ظهور دارد در اشاعه. یک ظهور در اون طرف، دو تا معارض در این طرف. اگر ما نتوانستیم یکی از این معارضها را ترجیح بدیم، میشه توقف. این است که تو رساله های عملی می‌نویسن به این که محل تأمل است، مشکل است. وقتی گفت محل تأمل است یا مشکل است، مقلد او در اون مسئله میتواند به غیر مراجعه کند، به فرع اعلی مراجعه کند، زیرا او در این مسئله فتوا ندارد. اگرم یه وقتی گفت احوت، خب احتیاط حسن است علی کل حال. معنای احوت این است که من به جایی نرسیدم، عملا خب احتیاط نعمت خوبی است. این است که مقلد در اونجا میتواند به غیر مراجعه کند. سرش این است که مرجع او در اینجا فتوا ندارد. اگر بگوید محل تأمل است، اگر بگوید مشکل است، اگر بگوید احوت، یعنی من فتوا ندارم. وقتی فتوا نداشت، مقلد به فرع اعلی مراجعه میکند. اما این برخلاف آن است که فتوا به احتیاط بدهد. مثل در اطراف علم اجمالی، اگر کسی نمیدوند که این فرش آلوده است یا اون فرش، فقیه فتوا میدهد که احتیاطاً هر دو را بشوید و احتیاطاً در هیچ کدام از این دو لباس یا رو فرش نماز نخواند، این فتوا به احتیاط است. اینجا نمیشه به غیر مراجعه کرد، چون علم اجمالیست و حکمش هم همینه. او احتیاط نکرد، او به مقلدش دستور داد تو در عمل احتیاط بکن. فتوای او فتوای محققانه است، برابر علم اجمالی خوب باید احتیاط کرد دیگه. پس فتوا به احتیاط مطلبی است، فتوای احتیاطی مطلب دیگه است. اونجا که فتوای احتیاطی است و دقیقاً فتوا نیست، معنیش این است که من به جایی نرسیدم، شما مراجعه کنید. خب غرض آن است که در این گونه از موارد اگر کسی بین این دو ظهور در یک طرف و ظهور نصف در اشاعه در طرف دیگر مردد بود، میگه محل تأمل است، محل اشکال است و مانند. اما اگر نه، توانست یکی از این دو ظهور را تقویت بکند، دو جانب رو تقویت بکند، فتوا میده. مرام شیخ تا اینجا فهمیده بودن که دو احتمال هست، ظهور نصف در اشاعت دو تا معارض دارد و آنند. تا رسیده بودیم بحثای اخیر که اونم پایان پذیرفت، الان نوبت اعتراض مرحوم شهید ثانی مطرح است. مرحوم شهید ثانی یه اعتراضی دارد، این یک. مرحوم شیخ اعتراض ایشون رو دفع میکنن، این دو. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اون روش و طریقه که قبلا ارائه کردن تقریبا عدول میکنن، سه. مؤیدی هم برای نظری که عدول کردن ارائه میکنن، چهار. حالا این چهار جهت و چهار محور بحث میشه. اون بحثی که اخیراً عنوان کردند و ازش گذشتیم این بود به این که ما تا کنون درباره فضولی سخن میگفتیم، یعنی اگر دو نفر شریک باشن و احد و شریکین معزون نباشد، نه ولی باشد، نه وکیل باشد، نه وصی باشد، نه متولی باشد و نه حاکم شهر باشد، هیچ سمتی نسبت به اون سهم دیگر نداشته باشد، بخواهد سهم دیگری رو بفروشد، میشه فضولی، چون معزون نیست. حالا اگر معزون بود بل ولایه ابل وکاله و نحوه همام، این حکمش در جلسه دیروز گذشت. در یه همچه فضایی ببینیم اعتراض مرحوم شهید وارد است اون بحثی که شون دارد یا نه. مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمود، شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودن به این که اینو در بحث فضولی که بحثای سال گذشته بود ارائه کردن، فرمودن به این که فضولی قصد جدی به مدلول لفظ ندارد. وقتی می داند مال مال مردم است و او معزون از قبل مردم نیست، نه مالک است و نه ملک، نه مال مال اوست و نه او سلطه و نفوذ دارد، چگونه می تواند بگد به تو که حاضر دار، حاضر کتاب، حاضر فرش رو بانند دار. پس صورتاً لفظ اجرا میکند، مقصد مطلول ندارد. این سخن در باب فضولی رد شد که نخیر، همه این سارقان قصد می کنن، همه کسانی که مال حرام در ذمه مال اونهاست و عالم و عامدان قصد می کنن، نه اینکه صورت قصد باشد، ادعا می کنن تو محاکم دعوا می کنن، سوگند رو شاد می کنن، به نحوه جد قصد می کنن. حالا چگونه متوشی می شود مطلب دیگه است، مثل خبر دروغ که چگونه جد متمشی می شود مطلب دیگه است، ولی اینا بنای عرف بر قصد جدی است. حالا این قبلا گذشت. فرمایش خلاصه اعتراض مرحوم شهید ثانی است که فضولی قصد ندارد. وقتی قصد نداشت، ما اولا دو تا مطلب را باید بیان کنیم. یکی این که معارض مسئله دو امر نیست بلکه سه امر است، یکی این که در باب فضولی زیر همه اینها آب بسته است، این دو. اما بیان مطلب اول، مرحوم شیخ فرمودن به این که میگوید به تو که نصف حاضه دار، این کلمه نصف ظهور دارد در کسر مشا، یعنی هر جزئی از اجزای این زمین یا خانه رو دست بزنید نیمی از این را فروخت، میشه اشاعه. پس نصف ظهوری در اشاعه دارد. شما گفتید دو معارض داریم، ما میگیم خیر، سه معارض داریم. یک معارض گفتید به تو یعنی ملک تو ظهور دارد در تملیک بالاصاله، ما هم قبول داریم. دو گفتید به تو که نصف حاضه دار، یه خونه خودش اشاره کرده، این مبیع ظهور دارد در سهم فروشنده، این قبول داریم. و این در باره خود نصف که شما گفتید ظهور دارد در اشاعه، بله نصف کسر مشاع است، ظهور در اشاعه دارد، ولی ظاهر فروشنده که دارد قصد می کند فروش نصف حاضه دار را، چی رو قصد کرده؟ مدلول این لفظ رو قصد کرده. آیا او هم اشاعه قصد کرده یا نصف خودش قصد کرده؟ شما گفتید مبی ظهور داره در مال خودش، قبول داریم. به تو ظهور داره در تملیک بالاصاله، قبول داریم. اما نصف حاضه دار، این نصف یه لفظی است خودکار یا باید به دلالت به قصد شخص وابسته است. مقصود فروشنده از این نصف چیه؟ بله خود نصف کسر مشاع است، یعنی نون و صاد و فا. این لفظ برای یک مفهومی وضع شد که کسر مشاع را میفهمونه. اما این آقا چی قصد کرد؟ از کلمه نصف چی قصد کرد؟ اگر فروشنده از کلمه نصف سهم خاص خود را قصد کرد، پس سه ظهور از یک طرف، یک ظهور از طرف دیگر. واژه نصف، خود واژه، خود این کلمه با قطع نظر از اینکه گوینده کیست، این ظهور در کسر مشاع دارد. اما چون گوینده شریک دارد، به سه قرینه منظور او از این نصف، منظور او سهم خاص خودشه. پس دو ظهور نیست، سه ظهور است. این یک مطلب اول. دومی که در فضولی چون قصد نیست، نه اون بیتو که گفت ظهور دارد در تملیک بالاصاله، نه این دار که مبیع است ظهور دارد در سهم فروشنده، نه کلمه نصف رو او قصد کرده است، نصف مختص خود. اینی که شما فرمودید نصف مرحوم شیخ چون اینجوری فرمود، به این که بیعتو ظهور دارد در تملیک بالاصاله، اما بعد از بیعتو کلمه نصف مطرح است. چون کلمه نصف مطرح است و این قید است و این قید ظهور دارد در اشاعه و ظهور قید مقدم بر ظهور مطلق است، پس اون بیعتو که بل اطلاق ظهور در تملیک بالاصاله دارد، محکوم این ظهور نصف است در اشاعه، چون ظهور مقید مقدم بر ظهور مطلق است. بیعتو بل اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی، چون وقتی گفت بیعتو قرینی هم اقامه نکرده، شاهدی هم او را همراهی نکرده، ظهور اطلاقی مقامی اینش که من دست همه خودم افرادم بل اصال را دارم ترکیل میکنم. بنابراین مرحوم شهستانی اعتراضش این است که در فضولی چون قصد نیست، هیچ کدوم از ظهورات منعقد نمیشود تا شما بگویید ظهور مقید مقدم بر مطلق است یا اینا معارض او هستند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اعتراض شهیدستانی رو نقل میکنند. این مطلب اول. مطلب دوم نقدی است که مرحوم شیخ انصاری به فرمایش شهیدستانی دارد. میفرمان این حرفا اولا در باب فضولی در سال قبل اونجا بحث شده و که نه این سخن تام نیست، فضولی هم قصد دارد. اما برفرضم این سخن تام باشد، در مورد ما جاری نیست. الان ما از مسئله فضولی گذشتیم، به ولی و وکیل رسیدیم. الان این فرعی که اخیرا مطرح است، گفتیم اگر فروشنده ولی یا وکیل بود، معزون بود بالولای اول وکاله، حکمش چیست؟ اگرم فرمای شما در باب فضولی تام باشد، در مورد محل بحث تام نیست، برای اینکه محل بحث ولایت و وکالت است. ایمانی. پس مطلب دوم این شد که اعتراض مرحوم شهیدستانی رضوان الله علیه وارد نیست. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر میگردن میفرمان که تا حال ما گفتیم به این که این بیعتو که نصف حاضه دار، این ظهور دارد در اشاعه. الان میخوام بگیم این که نه، ظهور در اشاعه ندارد. چرا؟ برای اینکه این کلمه نصف، نون و صادفای کسر مشاع، این وضع شده است برای اون کسر مشاع. این کسر مشاع یعنی نصف، یعنی هر جزئی رو که دست بهش بزنید یک قسمتش رو این کلمه نصف شامل میشه. اما مگر اونجا زیر نویسی شده که اون نصف که مشاع است سهم فروشنده است یا سهم شریک است یا تلفیق از دو سهم و دو حق است؟ مجموع دو تا ربع، یعنی ربع مجموع که نصف سهم شریک است و ربع مجموع که نصف سهم همین فروشنده است، دو تا ربع می شود نصف، اینم نصف است. مگه این زیرنویسی شده؟ معنای نصف کسر مشاع است، یعنی هر جزئی رو شما دست بزنید نیمه از این رو من فروختم. خب این سه تا فرض دارد. یکی این که سهم این اون نیمی که سهم مختص فروشنده است، یکی این که سهم مختص شریک است، یکی تلفیق. این شبیه کلی فی المعین است. این نصف، این معنای نصف هم قابل انطباق است بر سهم مختص فروشنده، هم قابل انطباق است بر سهم مختص خریدار، هم قابل انطباق است بر مجموع الحقین، یعنی دو تا ربع که میشه نصف. در هر سه صورت کسر مشاع است، در هر سه صورت اشاعه و شرکت هست، اما در اینجا قطع علاقش مربوط به فروشنده است. فروشنده میگه من علاقه خودم را از این کسر مشاع قطع کردم، به شما منتقل کردم. پس اگر کسی اصرار کند به اینکه نصف ظهور در کسر مشاع است، ما مخالف نیستیم، چون که ما تاکنون اصرار داشتیم. اما این کسر مشاع اختصاصی ندارد به سهم به دو تا ربع یا سهم دیگری، هم سهم فروشنده رو شامل میشه، اینم نصف است. سه تا نصف ما داریم، گرچه انهای انصاف قابل تصویر هست، اما اونجا ما سه تا نصف داریم. شی بیش از دو نصف ندارد در صورت شرکت چیز افرازی، اما این نصف ده ها مصداق دارد، ده ها انصاف میشه فرض کرد. اگر چون چه یک زمین را انسان بخواهد نصف مشا بکند، ده ها صورت دارد که اون روز اشاره شده. یه وقت است که شرق و غرب است، یه وقت شمال جنوب است، یه وقت جنوب شرقی و جنوب غربی است، شمال غربی و شمال شرقی است، نیمه از او، یک هشتم از زاویه غرب، یک پنجم از زاویه شرق. انها ده ها قسم داردیم نصف این زمین. اگر زمینی 100 متر باشد، شما بخواید 50 متر ازش در بیارید، این ده ها جور قسم تقسیم می شود. بله بیش از دو تا نصف ندارد، محال است، اما در تقسیم این 50 متر را از 100 متر شما بخواید در بیارید چندین جور داره. 2 متر از شرق، 3 متر از غرب، 4 متر از شمال، 5 متر از جنوب، 2 متر از جنوب شرقی، 3 متر، انها اقسام دارد. این نصف هم به منظره کلی فی المعین است که در روزهای اولی ارائه شد. خب شما از کجا میگید این نصف مختص به مشترک اشاعه است یا مشترک بین الحقین است؟ این از کجا میگید؟ شما در نصف غیر از کسر مشاع چیز دیگری که استثناء نکردید که این قابل انطباق است بر سهم خودش. اگر هم ما قبول داشته باشیم چه اینکه داریم ظهور نصف در کسر مشاع است، خب سهم این آقا هم کسر مشاع دیگه. مگر اون نصف مالک نیست؟ مگر نصف به اشاعه مالک نیست؟ خب این نصف که فروخته قابل تطبیق بر قسم فروشنده است دیگه. بنابراین این که قابل تطبیقه، ظاهر به تو که تملیک در اصاله است، ظاهر مبی هم که در مال خودشه، این هم که قابل انطباق است بر سهم او، این که معارضی در کار نیست. خب فتوا بدید که اگه کسی گفت به تو نصف حاضر دار قرینه در کار نبود، هن میشد بر نصف مختص، و بعد این رو شما فتوا بدید، قاضی هم در محکم برابر این حکم میکنه. ما از اول مرزا رو مشخص کردیم. یه وقت است که به اقرار طرفین است، تصریح شده است، قباله گویاست، قرائن حاکی است که این نصف مخصوص سهم شریک یا نصف تلفیق از دو سهم است، یعنی از دو تا رو. بله خب اونجا قرینه داره. اما اگر اندر اطلاق ما ایمو یه قباله، یه وصیت نامه، یه قول نامه، یه سند، یه وقت نامه که هم چیز درش هست، میگیم این دو تا ظهور معارض ندارد. ظهور بعتو در ملک تو بل اصاله حق است، ظهور مبی که گفت حاضر دار معلومش خانه خودش، اینا ظهور داره دنگ سهم خودش برخته. کلمه نصف هم قابل انطباق است. شما گفتید نصف کسر مشاع، ما میگیم کسر مشاع. مگر این آقای فروشنده کسر مشاع را مالک نیست؟ این که افراز نشده که، این که مفروض نیست، این هم مشاهه. پس این کسر مشار مالکه و قابل تطبیق بر سهم او هم هست. خب اگر نیست قابل تطبیق بر سهم او هست، اصراری هم ندارد که در سهم دیگری یا مجموع سهمین باشد، اون دوتا قرینه هم که هستن که ظهور دارن در این که مال خودش فروخته، فتوا بدید به این که منظور ما فروش مال مختص خودشه. نه فضولی محض است، نه تلفیقی از فضولی و غیر فضولی. در اینجا که مسئله وکالت و ولایت است، این سهم خودش فروخته گرچه ولی و وکیل دیگری هم بوده. و مثال ذکر میکنن، میگن به این که شما در بیع کلی در ذمه، چون کلی تا به مالک معین استناد پیدا نکند مالیت ندارد. چون مال اگه موجود خارجی باشد، مثل زمین خارجی، فرش خارجی، اتومبیل یا خانه خارجی، خب مال است. اما گفت من یه اتومبیل فروختم کلی، اتومبیل کلی که مال نیست، حتی یبذل به ازایه مال. تا به ذمه کسی استناد پیدا نکند مال نیست، قابل خرید فروش نیست. اون اتومبیل کلی در ذمه کی؟ وقتی گفت در ذمه خودم، یا در ذمه مولا علیهم، یا در ذمه موکلم، این میشه مال. باید یبذل به ازایه مال. همچنین خرید گندم، خرید برنج، خرید جو، اینا هم همینطور از کل. ای کسی سلف بخرد، سلف بفروشد، کلی خرید و فروش کند، باید به ذمه باشد. حالا اگر او از طرف شخصی وکیل یا ولی کسی بود که به ذمه او بفروشد یا برابر ذمه او بخرد، چون که می تواند برابر ذمه خودش بخرد، اگر چون چه به نحو کلی گفت و معین نکرد که در ذمه خودم هست یا در ذمه موکل من است یا در ذمه مولا علیه من است، این یعنی صرف او به ذمه خودش، اونجا ما هم حرف میزنیم. چرا؟ چون لفظ کلی قابل انطباق است بر این که در ذمه خود او باشد، در ذمه دیگری، در ذمه موکل یا ولی مولالای. این هم که از طرف اونها معزون است، چون که از طرف خودش هم بالاصاله میتواند کار بکند، ظهور در اصالت دارد. این ظهور در اصالت مقدمه بر مسئله وکالت ولایت است، اونجا ما همین فتوا میدیم. پس اگه کلی کسی اتومبیل رو بفروشه، اتومبیل رو بخره، یا گندم رو بفروشه، یا گندم رو بخره، معلوم نیست که از طرف خودش خریده یا برای شرکت خریده. این نماینده شرکت هم هست، نماینده دولت هم هست، معلوم نیست از خودش خریده. یه وقت قرینه است که برای خودش خریده یا برای شرکت خریده یا تلفیق، اون این سه صورت از فرض خارجه. یه وقتی اینا که نماینده دولت هم برای خرید و فروش گندم، اینها هیچ دلیلی ندارد، قرینه نیست که الان برای کی داره میخره، خب زارنش رو برای خودش خریده. این اگر چون که سودآور باشه بگه برای خودم خریدم، زیان آور باشه بگه برای دولت خریدم، این مقبول نیست. سه تا مسئله است که هر سه بیان رشد است، اون هر سه از بحث بیرونه. شاهد از سند هست که برای خودش داره میخره، یک شاهد یا سند است برای دولت داره بخره، دو شاهد یا سند است تلفیق از خود دولت است، اینا بیان رشد است، حکمش روشن. اما وقتی هیچ قرینه‌ای در کار نیست که برای کی داره میخره، حالا این مأمور خرید دولت است، بالاخره برای خودش هم که میتونه بخره، این که مأمور خرید دولت است داره میخره، بگه اگر یه وقتی سودآور بود بگم برای خودم خریدم، اگه سودآور نبود بگم برای بیت المال خریدم، این مسموع نیست. اگه یه وقتی پاش به محکمه رسید، قاضی میگه که شما چون هیچ سندی نداری که برای دولت خریدی، محکوم است به این که مال خودت خریدی، اگه ضرر دارد ضرر وارثه شما باید مضرر بشی. کلی در ذمه همین طور است، این نصف به منزله کلی فی المعین است، در ذمه نیست، چون قابل انطباق بر مصادیق زیاد است. یکی از مصادیق روشنش هم سهم خود فروشنده است. تا اینجا مرحوم شیخ معلوم شد که رضوان الله علیه که از اون نظری که نصف ظهور دارد در کسر مشاب و خواستن بگوین تلفیق از سهم خود و دیگری است، اگر معزون نبود میشه ملفق از اصیل و فضولی و اگر مأذون بود میشه ملفق از اصیل و وکالت، از اصیل و ولایت، این نیست، بلکه منحصراً مختص سهم مختص به فروشند و خود فروشنده است. حالا ببینیم نظر نهایی برای شیخ چیست. الحمدلله رب العالمین.